ساعت 6. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.
امروز به نام تو،
به نام تو،
به یاد تو،
به یاد تو،
برای تو،
و برای تو.
پس بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدای شکر که امروز این فرصت دوباره بهم داد.
الحمدلله،
الحمدلله، خدای شکر.
تو بردی تا کردی در روش بر تو قبضی زاید از رنج تبرش
به سال لاله داغی بر سینه دارم با ستاره پیمانی دیری ندارم
الله هر کس از یاد من دوری کند مطمئنن عرصه زندگی بر اون تنگ بشن
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، نجف زاده هستم، کارشناس مسائل علوم قرآن و تفسیر. بخشی از آیات نورانی قرآن کریم نشون دهنده عظمت جایگاه اهل بیت علیهم السلام در قرآن کریم هست. یکی از این آیات آیه 33 سوره احزاب هست که با هم دیگه بشنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
و در خانه های خود بمانید و همچون دوران جاهلیت نخستین در میان مردم ظاهر نشوید و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید. خداوند فقط می‌خواهد پلیدی گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد.
صدق الله العلی العظیم.
گاهی اوقات ممکن انسان یه فرزندی داشته باشه که در میون فرزندانش به خاطر ویژگی‌ها و محاسن زیادی که اون فرزند داره او رو نسبت به دیگران بیشتر دوست داشته باشه. خداوند متعال هم از میان تمام بندگان خودش 14 نور پاک رو انتخاب کرده که به خاطر برجستگی‌های متعددی که خداوند متعال به این بزرگواران تفضل کرده، اونها را از میان انسان‌ها انتخاب کرده. یکی از ویژگی‌های نورانی که خداوند متعال در این آیه شریفه خطاب به اهل بیت میگه و از ویژگی‌های اونها میشمره، دوری هر زشتی و پلیدی از اهل بیت هست. اگر مراجعه ای رو به زیارت جامعه کبیره که از امام هادی علیه السلام نقل شده بکنیم، اونجا امام هادی علیه السلام معرفی دقیقی رو از اهل بیت میفرمایند. یکی از اون ویژگی هایی که امام هادی علیه السلام در معرفی خاندان عصمت و نبوت میکنن این هست که خداوند متعال به برکت این 14 نور پاک باران رو بر شما نازل میکنه، سختی ها و هم و غم شما رو برطرف میکنه. خداوند متعال این عنایت رو در حق ما کرده که اعتقاد داریم حدود 3 قرن امام معصوم و ولی خدا اهل بیت عصمت و طهارت در بین جامعه زندگی می کردن و مردم از سیره و رفتار و کردار اونها استفاده می کردن. یکی از وظایف ما در مقابل اهل بیت این هست که انشاءالله زندگیمون رو، رفتارمون رو و کردارمون رو انشاءالله نزدیک به سیره و رفتار اهل بیت علیهم السلام بکنیم. در سایه اهل بیت علیهم السلام و قرآن کریم انشاءالله روز پرخیر و برکتی رو داشته باشین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بازم نزد من پیش تو خالیه، بازم مثل هر روز شرمند از شد،
دلم رو دریا ببر، آتش کشته ای را، آتش کشته ای را باران ببر.
این همه هستی ما، هستی هستی دیگر است، این همه هستی ما، هستی هستی دیگر است. فیض و بیرون زد عالم وطنی حاصل کن که برون از تو جهان جای نشستی دیگر.
گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا میکرد.
فقط خدا.
عزیزان من بدونید انسان میتونه با اون طرف اتفاق خودش بدوستان کنه، تجاوب کنه، یعنی یک موجودی است در مقابل شما، اون یک حقیقتی است در مقابل شما، حرف شما رو میشنوه و در مقابل حرف شما او هم حرفی داره که او رو به شما میگه. مهم اینه عزیزان من بدونید هر کسی که دلش با خدا ارتباط پیدا کنه، این ارتباطش یقینا یک طرفه نیست، ارتباطش دو طرفه است.
مشتری من خدای است، او مرا میکشد بالا که الله هشتر.
منو از
هجوم سایه ها بگیر، توی دستای خودت تمون بده منو، پس بگیر از این سیاهی ها لحظه های استراب و خط بزن، کاری کن دوباره افتادی بشه وسعت یخ زده ی خلبت من. ای خدا، ای خدا.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه، دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
برای سربلندی ایران،
برای گشایش راه‌های آرامش و امنیت،
برای آغاز روزهایی پر از برکت و خیر،
ما برای ایران با سرمایه گذاری داخلی
چرخه تولید را پویا می‌کنیم. سال 1404 هجری خورشیدی، سال سرمایه گذاری برای تولید.
به نام خدای مهربان. سلام و درود بر شما سروران گرامی و ارجمند. در نسیم بهاری عطر امید و تغییر به مشام میرسه و در این صبح بی‌نظیر بهترین لطف خداوند شامل حالتون. دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که بتونید در کنار ما درس ها و تجارب خوبی رو کسب کنید در حوزه دانش بهداشت و تندرستی. یک صبح بهاری دیگه از راه رسیده، به همین سرعت سومین روز از بهار رو به اتفاق شما پشت سر می‌گذاریم و فراموش نکنیم که بهار نویدی برای شروعی تازه و فرصتی دوباره برای رسیدن به تکامل و تغییر من و شماست. با امید بهترین ها براتون در کنار ما بمانید تا ساعت 14:02 بعد از ظهر. برنامه های ما به این قراری که امیدوارم با زمان بندی فرصت داشته باشید آنچه که دلخواه شماست شنونده باشید. گنج پارسی 6:15 زیست رو 6:30 7:05 برنامه فراسو 7:55 اطلاع رسانی از راه ها و مسائل مختلفی که در نوروز و روزهای نو سال بایستی از رسانه ملی تقدیم شما بشه. با من بگو 8:05 طب ایرانی 8:50 نواکوک 9:40 به ساعت 10 که برسیم با برنامه زنده و ویژه تقدیرتون بهار در خدمتتون خواهیم بود. تا بیکران 12:00 در ساعت خورشید 12:30 یاقوت 12:35 عشق کتاب 12:55 از مزرعه تا سفره، برنامه ایست که ساعت 13:25 دقیقه شنوندش خواهید بود. بهار دل هم 13:55 دقیقه. دعوت میکنم تا لحظات دیگر برنامه گنج پارسی رو از صدای دانش، نشاط و آرامش، شبکه رادیویی سلامت شنونده باشید و فراموش نکنید شما پیامک 30102 رو.
گنج پارسی.
خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازدان را کلید. گنج پارسی کندوکاوی دانشورانه است در میان ثروت بیمانند زبان و ادبیات فارسی که در اون هر بار به دری و گوهری از حکمت دست پیدا می کنیم با تکیه بر سخنان نغز و مثلگونه شاعران، نظم پردازان و نویسندگان فارسی گوی، به همراه بازخوانی بخشی از سرآغازهای ستایش‌آمیز کتابهای نظم و نثر کهن و نو، همچنین آشنایی بیشتر با ستارگان سپهر زبان شیرین پارسی.
بهترین سرآغاز.
شما در برنامه گنج پارسی هر بار در آغاز کار شنونده بخشی از یک تحمیدیه متون ادب پارسی خواهید بود. تحمیدیه به معنای حمد و ستایش خداوند و در اصطلاح ادبی یک مقدمه است که معمولاً در آغاز کتاب‌های نظم و نثر فارسی در نیایش خدا و برشمردن صفات و نعمت‌های پروردگار گفته میشه. آنچه در پیشانی این برنامه تقدیم شما میشه ابیاتی است از آغاز عشاق‌نامه فخرالدین عراقی. هر که جان دارد و روان دارد، واجب است آن که درد جان دارد. حمد بی حد کردگار احد، صمد لم یلد و لم یولد. صانعی که از مطالع ابداع، او برآرد حقایق انواع. پس 40 طورشان در آن اشکال، برد از جا به جا و حال به حال. خلق را در جهان کون و فساد، هست او مبدأ و بدوست معاد. چون شد از خاک تیره تینت تن، کرد امرش به نور جان روشن. تحمیدیه‌ای که شنیدید ابیاتی بود از آغاز عشاق‌نامه فخرالدین عراقی. فخرالدین عراقی شاعر و عارف در اوائل قرن 7 هجری در دهی از اطراف همدان به دنیا اومد. بعد از تحصیل علوم مقدماتی برای ادامه تحصیل به همدان رفت. مدتی که گذشت همراه عده‌ای از دوستان و همدرسان رهسپار هندوستان شد و در اونجا ازدواج کرد. مقصد بعدی عراقی سرزمین حجاز یا عربستان امروزی بود. این شاعر و عارف نامدار به قونیه هم رفت و در اونجا به خدمت مولانا جلال الدین بلخی رسید و مصاحب و معاشر او شد تا اینکه در سال 686 هجری در حدود 80 سالگی در دمشق از دنیا رفت. فخرالدین عراقی علاوه بر دیوان اشعار، مثنوی عشاق‌نامه رو سروده و کتاب لمعات رو نوشته.
پند پارسی.
ادب و مثل رو شنیدین؟ ادب از که آموخته ای از بی ادب ها؟
بله، آنچه در نظر من ناپسند آمد از آن پرهیز کردم. ادامش این هستش.
معنیش میشه؟
این که ما باید رفتارهای زشت دیگران رو که وقتی نگاه میکنیم به اشتباهش پی ببریم و برعکس اون عمل بکنیم.
آره اینو شنیدم.
چی میشه معنیش؟
والا چی بگم؟ نمیدونم زیاد بگم در موردش.
این ضرب المثل رو شنیدین؟ ادب از که آموخته ای؟ از بی‌ادبان.
وقتی ما یک کسی کار خلافی میکنه خوشم نمیاد، پس خودم دیگه اون کار انجام نمیدم. این میشه یک آموختن از بیادب.
یعنی اون کسی که بهت بیادبی کرد نباید جوابشو بیادب میبیدی، باید با احترام رفتار کنی که اون متوجه بشه که این رفتار درست هستش. اگه خواسته بشه مثل خودش رفتار کنی که دیگه اوضاع احوال خیلی ناجور میشه.
از دیگران سرمخش بگیری، نه از انسانایی که مثلا بیادب باشه سرمخش نگیری.
معنیش اینه که هر چی بیادبان حرفی زدن از نظرش ناپسند میاد اون افراد دیگه نمیزنه.
میدونین از کیه؟
سعدی.
کدوم کتابش؟
گلستان.
میدونین از کیه؟
سعدی هستش.
کدوم کتابشون؟
بوستان باید باشه. بوستان یا گلستان شک دارم دقیقا الان.
میدونین از کیه؟
نه
من خیلی مطالعه هم کمه.
چقدر توی صحبت‌های خودتون از ضرب المثل‌ها استفاده میکنید؟
اگر نیاز بشه مثلا مفهوم رو نگیرد از اون ضرب المثل‌ها استفاده میکنم، کلام رو تصدیق پذیرتر میکنم.
من زیاد، چون فرهنگ ماست دیگه، مملو از پند و حکمته.
من معمولا توی کلاسام سعی میکنم ضرب المثل‌ها رو زنده کنم، چون هویت یک ایرانی ضرب المثل‌هایی که در زمان قدیم گفته شده.
معلم هستی؟
بله من معلم هستم.
چقدر توی صحبت‌های روزانه‌تون از ضرب المثل‌ها استفاده میکنی؟
خیلی کم، الانم دیدیم واقعا نمیدونستم.
صحبت‌های شما رو درباره معنی و مفهوم و کاربرد ادب از که آموختی از بی‌ادبان شنیدیم. توضیحات بیشتر رو در این باره از جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر تاریخ زبان و ادبیات فارسی می‌شنویم.
با نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند. همانند برنامه‌های گذشته دوست و همکار گزارشگرمون به میان مردم رفته بود و درباره این ضرب المثل بسیار مشهور که ادب از که آموختی از بی ادبان پرسش کرده بود. این ضرب المثل مشهوری است که کمتر کسی ممکنه نشنیده باشه، حتی اگر کسی گلستان سعدی رو هم نخونده باشه. این ضرب المثل از حکایت 21 در باب دوم که اخلاق درویشان هست در گلستان سعدی برگرفته شده و به میان مردم و به میان کلام مردم وارد شده. همونطوری که در برنامه‌های گذشته هم گفتیم، منابع زبان و ادبیات فارسی ما پر است از حکمت‌ها و حکایت‌ها. از این حکمت‌ها و حکایت‌ها باید بیاموزیم و در جهت زندگی حکیمانه و زندگی درست از اونها استفاده بکنیم. حکایت رو که حکایت بسیار کوتاهی است برای شما می‌خونم. لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم. نگویند سر بازی چه حرفی کزان پندی نگیرد صاحب هوش، وگر صد باب حکمت پیش نادان بخوانند آیدش بازیچه در گوش. اینجا میگه از لقمان حکیم، که لقمان اسمش در قرآن هم به عنوان یک حکیم و دانایی اومده و یکی از سوره های قرآن هم به نام لقمان هست، حضرت لقمان هست، که بعضی هم بر پیامبر بودن اون حرف زدن و گفته شده از پیامبران بزرگ است، اما در هر صورت از اولیای بزرگ است، آنچنان بزرگ که در قرآن سوره ای از قرآن به اسم این شخص بزرگ است. از لقمان سوال میکنن که ادب رو از که آموختی؟ تربیت رو از چه کسی آموختی؟ گفت از بی ادبان. کمی به طنز هم میمونه و کمی شوخی هم و طنز هم در این نهفته است. و توضیح میده، میگه هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم. من دیدم که کارهایی رو که بی ادب‌ها و اونهایی که از ادب به دورن انجام میدند، دیدم اونا انجام میدن، من اون کارها رو نمی‌کنم و انجام نمی‌دادم. بنابراین این عین ادبه. و دو بیت زیبا میگه سعدی که نگویند از سر بازی چه حرفی، که از آن پندی نگیرد صاحب هوش. میگه اگر از سر بازیچه و شوخی هم یک حرفی زده بشه، صاحب هوش و انسان با فراست و صاحب ذوق از اون شوخی هم پندی میآموزه و چیزی برای آموختن و به کار بستن برای خودش دریافت میکنه، درک میکنه و به کار میبنده. اما در مقابل، اگر صد باب حکمت پیش نادان بخوانند، آیدش بازیچه در گوش. در مقابل انسان نادان که از دانایی و حکمت و هوش و ذکاوت بهره کمی داره، اگر صد باب حکمت پیشش بخونند، به یک شوخی و مسخره‌ای در گوشش به اصطلاح میاد و اون رو جدی نمیگیره و چیزی از اون یاد نمیگیره و چیزی از اون رو به خاطر نمیسپاره که به کار ببنده. اما انسان حکیم انسانیه که حتی از رفتار انسانهای بی ادب هم ادب رو میتونه بیاموزه، کما اینکه جناب لقمان فرمودن که من ادب رو از بی ادبان آموختم، چون هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل اون پرهیز کردم، من از بکار بستن اون و تکرار اون پرهیز کردم. امیدوارم که قدر گنجینه های ادب فارسی رو بدونیم و با اینها همدم بشیم، محشور بشیم، در گفتارمون، در نوشتارمون از این گنجینه های ادب استفاده بکنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
همراهان گرامی برنامه گنج پارسی، این بار تحمیدیه ای از فخرالدین عراقی، بررسی یکی از مثل‌های زبان و ادبیات گرانقدر فارسی، ادب از که آموختی از بی ادبان، تقدیم شد. بنگر از هر چه آفرید خدای، تا از او جز سخن چه ماند به جای. تا دستیابی به در و گوهر دیگری از گنج پارسی، بدرود.
فارسی بگوییم.
سلام، دلم می‌خواهد اندکی درباره فلسفه وجودی همین برنامه فارسی بگوییم با شما سخن بگویم. فارسی بگوییم تلنگری است برای نه، یک لحظه صبر کنید. مثلا همین تلنگر را در نظر بگیرید. اصل این واژه تلنگل است که ترکیبی است در هم تنیده از تلنگ به معنای ضربه یا صدا و انگل به معنای انگشت. تلنگل به معنای ضربه زدن با انگشت است. برخی ادیبان کاربرد واژه تلنگل را درست‌تر از تلنگر می‌دانند. بازگردیم به نکته آغاز برنامه. فارسی بگوییم تلنگر یا تلنگلی است به ما تا در کاربرد واژگان و ترکیب‌های موجود در زبان فارسی بیشتر دقت کنیم. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت.